کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل هشتم، محاکمه کلمبان. وقتی محاکمه کلمبان شروع شد، عده پیروتیون از 30,000 نفر تجاوز نمی کرد، ولی در همه جا متفرق بودند و حتی ما بین کشیشان و نظامیان نیز دیده می شدند. از همه چیز مضرتر به حال ایشان جانبداری یهودیان بزرگ بود، ولی در عوض قلت عده مزایای بزرگی برای ایشان داشت. از جمله در میان آنان اشخاص احمق و نفهم و بی سواد بسیار کم بود، در صورتی که رقبای ایشان یعنی ضد پیروتیون در بحر حماقت و نفهمی و بی تدبیری مستغرق بودند. به علاوه پیروتیون چون اقلیت بسیار ناچیزی داشتند، به سهولت در میان خود توافق نظر حاصل می کردند و بیشتر از روی معالندیشی و عقل و درایت به کار می پرداختند. فکر نفاق و اختلاف و مخالفت با نقشه و تاکتیک عمومی و اشکال تراشی در راه تلاش و کوشش یاران هرگز به مخیله ایشان راه نمی یافت. هر یک لزوم حسن عمل را احساس می کرد و حتی المقدور می کوشید که با انجام اعمال مفید بیشتر مورد توجه و تحسین افراد دسته خود قرار گیرد. بالاخره چنان زمینه توفیق و کامیابی برای ایشان آماده شده بود که امید داشتند هر روز طرفداران تازه‌ای پیدا کنند و حالان که رقبای ایشان چون در وهله اول کلیه افراد جامعه را با خود همراهی و همداستان ساخته بودند، اکنون دیگر سرنوشتی جز نقصان عده نداشتند. باری همین که کلمبان در جلسه علنی محاکمه و در مقابل قضات خیش قرار گرفت، فوراً دریافت که دادرسان ابداً توجهی به کشف و حقیقت قضیه ندارند و چون برای دفاع از خود دهان باز می کرد، رئیس محکمه به نام مصالح عالیه کشور وی را امر به سکوت می داد و نیز به دلیل مصالح عالیه که دلیل قایی است از استماع بیانات شهود او خودداری شد. ژنرال پانتر رئیس ستاد ارتش با لباس رسمی نظامی و با ارائه کلیه احکام و اختیارنامه‌های قانونی خود برای تعقیب قضیه پیروت در جلسه محاکمه حضور یافت و چنین ادای سخن کرد: کلمبان بیشرف و بیحیا ادعا می کند که ما علیه پیروت اسناد و مدارکی در دست نداریم. من ادعای پوچ و بی اساس او را تکذیب می کنم، زیرا به حد کافی اسناد و مدارک موجود است. پرونده های محتوای مدارک لازم در بایگانی ما 732 متر مربع زمین را اشغال کرده است و اگر در هر متر مربع حداقل 500 کیلوگرم کاغذ و پرونده باشد، روی هم 366,000 کیلوگرم اسناد در اختیار داریم. سپس این افسر عالی مقام شروع به تشریح جزئیات اسناد و مدارک کرد و گفت: در بایگانی ما اسناد و مدارک کافی به همه رنگ و همه قطع موجود است. کوچکترین آنها از 1 میلی‌متر مربع کوچکتر و بزرگترین آنها 70 متر طول و 90 سانتی‌متر عرض دارد. به محض ادای این جمله حضار از وحشت بر خود لرزیدند. یرتوک نیز به نوبه خود در محاکمه حاضر شد و ساده تر و مختصرتر ولی مؤثرتر از پانتر بیان مطلب کرد. یرتوک کت کهنه خاکستری رنگی در تن داشت و هر دو دستش را از پشت به هم گرفته بود. این مرد با لحن متین و آرام و شمرده شروع به سخن کرد و گفت: من مسئولیت این وضعی که کشور پنگوئنی را به لب پرتگاه فنا کشانده است به گردن موسیو کلمبان می اندازم. قضیه پیروت سریست و ناچار باید به حال رمز و ابهام بماند، زیرا اگر پرده از روی این امر برداشته شده بود، بزرگترین بلاهای اجتماعی از قبیل جنگ و خونریزی و قحطی و نهب و غارت و حریق و امراض و غیره فوراً بر کشور ضعیف پنگوئنی میتاختند و آن را نابود میساختند. دیگر چیزی نمیگویم، زیرا اگر توضیح بیشتری در این باب بدهم مسلماً سزاوار این خواهم بود که به جرم خیانت به کشور و به وطن به سختی تحت تعقیب قرار گیرم. چند نفر که از نظر تجارب سیاسی و جهاندیدگی شهرتی به سزا داشتند از جمله موسیو بیگور تصدیق کردند که اظهارات وزیر جنگ صد بار عاقلانه‌تر و مؤثرتر و منطقی‌تر از بیانات پانتر رئیس ستاد ارتش بوده است. شهادت سرهنگ بواجولی اثر عمیقی در محکمه بخشید. وی وقتی برای ادای گواهی احضار شد گفت: شبی در وزارت جنگ وابسته نظامی یکی از دول بزرگ همجوار آهسته به من گفت که روزی به استبلهای سلطنتی اعلی حضرت ولی نعمت خود سرکشی می کردم و در آخرها علوفه بسیار نرم و خوشخوراک و معطری دیدم که رنگ بسیار زیبایی داشت و من از آن سبزتر و بهتر در عمر خود علیقی ندیده بودم. از او پرسیدم که آن علیق را از کجا آورده بودند. او جوابی به من نداد، ولیکن اصل و مبدأ آن برای من پوشیده نیست و یقین دارم که آن همان علوفه‌ای بوده که پیروت دزدیده و به دشمن فروخته است. صفات نرمی علیق و خوشخوراکی و عطر و تراوت آن مختص به علوفه‌های ملی ماست، چه؟ علیق کشور همسایه خاکستری رنگ و شکننده است و چون به دم داس می افتد صدا می کند و بوی خاک می دهد. با این کیفیت هر کس می تواند حقیقت امر را دریابد و قضاوت کند. شاهد دیگر سرهنگ دوم هاستنگ در میان همهمه و جنجال جمعیت از جا برخاست و گفت: من پیروت را مجرم نمی دانم. فوراً دژبانان وی را توقیف کردند و در دخمه تنگ و تاریکی انداختند و غذایی جز مار و افعی و قورباغه و کرمهای حلقه دار به وی ندادند، ولی آن افسر شرافتمند در مقابل تمام این زجر و مصیبت ها و وعد و وعید ها و تخفیف و تهدید ها از عقیده خود بر نگشت و جز به تصدیق بیگناهی پیروت لب به سخن نگشود. منشی محکمه کانت پیر یعنی موبک یوزدندان را احضار کرد. سکوتی مرگبار فضای محکمه را فرا گرفت. ناگاه دیدند که مردی موقر با سبیلهای برگشتش که طعنه به فلک میزد و با چشمان وحشیش که برق خشونت و قساوت از آن می جهید با تشخص و تبختر تمام پیش آمد و نگاهی پر تحقیر و تهدید به کلمبان کرد و به محکمه گفت: گواهی مرا می خواهید؟ من به این مرد فقط می گویم ای مرد که یه پست فطرت گوه. به محض ادای این چند کلمه موهن صدای کف زدن شدید و فریادهای شعف انگیز از سالن محکمه برخاست و چنان احساسات شادی بخش و نشاط آوری به تماشاچیان دست داد که قلبها را به تکان آورد و روحها را منقلب و آشفته کرد. کنت دوموبک بدون اینکه سخن دیگری بگوید از در محکمه بیرون آمد و به دنبال او تمام حضار برخاستند و رفتند. در خارج محکمه شاهزاده خانم بوسنوس خود را به پای کنت انداخت و زانوی وی را در بغل گرفت. کنت همچنان به زمین و آسمان ناز می فروخت و می رفت و بارانی از دسته های گل و دستمال های ابریشمین بر فرق و پیکرش نثار می شد. ویکونتس الیو زیبا بازوان سیمین خود را به گردن وی همایل ساخت و هرچه کنت سعی کرد نتوانست از این حلقه محبت که به گردنش افتاده بود خلاص شود. ناچار همچنان آن ماه پاره را مانند همایلی سبک بر سینه کشید. وقتی جلسه به هم خورده محکمه دوباره تشکیل شد، رئیس دادگاه کارشناسان را احضار کرد که اظهارات خود را بنمایند. خطشناس معروف کشور ورمیار نتیجه تحقیقات خود را بدین گونه بیان کرد. از کلیه اوراق و مراسلاتی که از خانه پیروت به دست آمده و مورد مطالعه و تحقیق کامل من قرار گرفته است، من جمله از دفترچه بغلی دخل و خرج و یادداشت‌های مربوط به رختشویی وی چنین مستفاد می شود که این شیاد زبردست در ظاهر آراسته و حق به جانب خود یک سلسله یادداشت‌های مرموز و لاینحل ترتیب داده است که به گمان او کسی قادر به فهم آن نخواهد بود. و حالان که من کلید معما را یافتم، رسوایی این خائن در هر خطی از خطوط یادداشت‌ها به خوبی واضح و روشن است. در این طرز نوشته جمله سه گیلاس آبجو خوری و 20 فرانک به آدل، یعنی 30,000 بسته یونجه به یکی از دول بزرگ همجوار تحویل دادم. از روی این اسناد گرانبها حتی من توانستم ترکیبات علوفه را نیز تعیین کنم و در حقیقت کلمات پیراهن و جلیقه و زیر شلوار و دست بال جیبی و یقه و کراوات و مشروب و توتون سیگار معنایی جز شبدر و علف و یونجه و جو سیاه و تلخه و گیاه معطر و سبزه چمن ندارد و اینها نیز همان گیاهان معطری هستند که کنت دوموبک برای علیر سوار نظام پنگوئنی ترکیب کرده و به ارتش فروخته بود. بدین وسیله پیروت جنایات خود را در لفافه زبان مبهمی پر از کنایه و استعاره پیچیده بود که تصور می کرد هرگز کسی به کشف و افشای آن قادر نخواهد. راستی که انسان در مقابل این همه جنایت و بیشرمی توأم با آن همه مکر و تزویر مات و مبهوت می ماند. باری کلمبان بدون در نظر گرفتن علل مخففه به اشد مجازات محکوم گردید. با این وصف هیئت منصفه شرحی به امضا رساندند و از محکمه تقاضای مجازات شدیدتری برای کلمبان کردند. در خارج محکمه در میدان کاخ دادگستری و در کنار شطی که ساحل آن 12 قرن تمام شاهد و ناظر تاریخ بزرگی بود، 50,000 نفر ازدحام و جنجال عجیبی برپا کرده و با کمال بیتابی منتظر نتیجه محاکمه کلمبان بودند. در میان این جمعیت سران انجمن ضد پیروتیون از جمله شاهزاده بوسنوس و کنت کلنا و ویکونتس الیو و موسیو ترومل ایستاده بودند. پدر روحانی آگاریک کشیش و معلمین مدرسه مذهبی سن مائل با کلیه شاگردان آن مدرسه و دوی یار کشیش و جنرالیزم گاراگول بازو به بازوی هم داده و دسته بزرگی به راه انداخته بودند. زنان دست فروش و رخت شوی با سیخ و انبر و بیل و تخته لباس شویی و دیگه های آب ژاول می آمدند و از روی پل کهنه به حال دو می گذشتند. از مدافعین پیروت نیز هرچه در شهر آلکا وجود داشت، از دانشمندان و ناشرین کتب و معلمین و دانشجویان و کارگران، چه محافظه‌کار و چه رادیکال و چه انقلابی، در مقابل درهای مفرقین محکمه و روی پله‌ها گرد آمده بودند. در میان آنان رفقای سوسیالیست فونیکس و لاریو و لاپرسون و داگوبر و وارامبیل و غیره با قیافه‌های گرفته و سر و وضع نامرتب دور هم دیده می‌شدند. بیدوکوکی منجم مشهور آلکا با کت بلند و بدریخت و کلاه تشریفاتی خود به نفع پیروت و کلمبان و سرهنگ دو هاستنگ از ریاضیات احساساتی سخن می گفت و مردم را تحریک می کرد. مانیفلور، آن قهرمان هر جایی که تشنه افتخار و شهرت بود و می خواست پس از برگشت همچون لنا مزاری پر افتخار و با شکوه بر خاکش برافرازند و همچون اپیکاریس تاریخ از متن و ثنایش پرگردد، بر آخرین پله امارت دلبری می کرد و می درخشد. پانویس: اپیکاریس، بانوی رومی که در توطئه علیه نیرون امپراتور سفاک روم شرکت کرد و پس از گرفتاری با همه زجر و شکنجه‌ای که متحمل شد خود را خفه کرد تا روزی وادار به افشای اسرار توطئه نشود. ادامه مد. 700 نفر پیروتی در لباس لیمونات فروشان و دورگردان و تحصیگار جمع کنان و حتی در لباس دسته ضد پیروتیون در هولهوش امارت بزرگ دادگستری قدم می زدند و می گشتند. وقتی کلمبان ظاهر شد، چنان فریادهای سهمگینی از جمعیت برخاست که بر اثر اختلاط با جریان هوا و تصادف با امواج خروشان آب، پرندگان از درختان افتادند و ماهیان واژگون بر سطح آب آمدند. از هر طرف زوزه بلند بود و می گفتند کلمبان را به آب اندازید، کلمبان را خفه کنید. فریادهایی نیز به گوش می رسید که می گفت عدالت و حقیقت. حتی صدایی شنیده شد که فحش می داد و می گفت مرده باد ارتش. این فریاد به منزله اعلان جنگ مغلوبه و خطرناکی تلقی گردید. هزاران هزار جنگجو هجوم آوردند و از بدنهای فشرده خود تپه‌های عظیم و مواج و پرصدایی تشکیل دادند که بر فراز آن جنگجویان تازه رسیده دست به حلقوم یکدیگر می‌بردند. زنان آتشین تب با گیسوان پریشان و رنگ‌های پریده و دندان‌های فشرده و پرتهدید و ناخن‌های تیز کرده به مردی که این فریاد شوم از حلقومش پریده بود حمله آوردند و او را در میان گرفتند. شوق و نشاط دست یافتن به حریف و تابش آفتاب گرمی که بر میدان پرتو می‌افکند چنان حالت جذاب و گیرنده و شهوت انگیزی به چهره ایشان بخشیده بود که نظیر آن را فقط در اتاق خواب و آن هم در سایه پرده‌های آویخته و در چین و شکن ناز بالش‌های پرقو به خود می توانستند دید. آنگاه همگی با همان شور و حرارت رفتند که کلمبان را بگیرند و بگزند و خفه کنند و قطعه قطعه سازند و با ناخن و چنگال از هم بدرند و بر سر تکه های بدن او با هم بجنگند. ولی در این اثنا مانیفلور، آن زن قهرمان و شرافتمند با همان جامه سرخ رنگ خود در مقابل آن سیل خروشان چون سد سکندر قد برافراشت. زنان از وحشت عقب نشستند، گویی کلمبان نجات یافته بود. هواخواهان او نیز موفق شده بودند که از وسط میدان کاخ دادگستری راهی برای وی باز کنند و او را تا دم درشکه‌ای که در گوشه پل کهنه در کمین نگاه داشته بودند برسانند و سوارش کنند. درشکه به سرعت حرکت کرد، ولی شاهزاده بوسنوس و کونت کلنا و موسیو ترومل پیش دستی کردند و درشکچی را از مسند خود به زیر انداختند و درشکه را عقب عقب تا دم پل بردند و از آنجا به میان آب سرازیر کردند. صدای کف زدن مردم وحشی و پرهیجان به آسمان رفت. آب با صدایی مهیب بالا جست و سپس جز مشتی کف سفید بر سطح درخشان شط چیزی دیده نشد. در همین دم رفقای سوسیالیست از جمله داگوبر و وارامبیل و غیره به کمک 700 نفر پیروتی که با لباس مبدل آمده بودند شاهزاده بوسنوس را در تشت رخشویی کوچکی انداختند و از بالای پل کهنه با کله در رودخانه سرازیر کردند و او به طرز فجیعی در امواج خروشان شط ناپدید گردید. شب آرام فرا رسید و بر بقایای آثار جمعیت که میدان عمومی را فرا گرفته بودند سکوت و آرامش پراکند. مقارن همین اوقات در 3 کیلومتری پایین رودخانه مردی در زیر پل کوچک چنباتمه زده بود و از سرتاپایش آب میچکید. در کنار او اسب پیر و دست و پا شکسته ای ایستاده بود. کلمبان در باب جهل و نادانی و ظلم و ستمکاری مردم فکر میکرد و با خود میگفت قضیه از آن هم که من تصور می کردم آمستر است و باز مشکلات تازه تری را پیش بینی می کنم. کلمبان برخاست و به حیوان زبان بسته نزدیک شد و گفت دوست بینوای من، مگر تو با ایشان چه کرده بودی؟ اینان فقط به لج من بود که با تو این رفتار وحشیانه را کردند. سپس دست در گردن حیوان مظلوم انداخت و بوسه آتشینی بر ستاره سفید پیشانی وی زد. بعد افسار او را کشید و مرکب لنگ را لنگان لنگان از میان خیابانهای شهر خوابالود تا خانه خود رساند. آنجا بود که خواب یاد بشر ظالم را از خاطر هر دو برد.